رادیو فرداست
و این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر. در ساعت 8 بامداد در کنار شما هستیم. اگر همکنون به ما پیوستید، درود من رو پذیرا باشید. صبحتون بخیر. امیدوارم که با این آهنگ سیزر سیسترز از خواب بیدار شده باشید حسابی. اگر این آهنگ خواب رو از سرتون نپرونده، فکر میکنم خبرهای شاهین بشیری این کار رو انجام بده. شاهین،
با سلام دوباره. کارشناسان امنیتی یک ویروس سارق اطلاعات اینترنتی را کشف کردند که هزاران کامپیوتر در منطقه خاورمیانه را آلوده کرده است. به گفته کارشناسان، این ویروس که فلیم یا زبانه آتش نام دارد، در 5 سال گذشته پنهانی فعالیت داشته و بخشی از جنگ سایبری است که در منطقه به راه انداخته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس فلیم میتواند سومین سلاح اینترنتی بعد از ویروس های استاکسنت و دوکو باشد. استاکسنت در سال 2010 برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بود و ویروس دوکو مخصوص سرقت اطلاعات از زیر ساخت‌های حیاتی صنعتی سال گذشته بخش صنعتی ایران را هدف قرار داد. روسیه در انتقاد از گفته‌های سفیر آمریکا که جمعه گذشته دیداری با تعدادی از دانشجویان این کشور داشت، این عملکرد را شکستن عرف دیپلماتیک توصیف کرد. وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مایکل مکفاول ادعا کرده که روسیه به منظور برچیدن پایگاه هوایی آمریکا از قزاقستان به رهبر قزاقستان مبلغی پول پیشنهاد کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه همچنین سفیر آمریکا متهم شده است که سیاست‌های مسکو در مسائل بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران را بد تفسیر کرده است. تعدادی از تظاهرکنندگان مصری با حمله به مقر ستاد انتخاباتی احمد شفیق، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در قاهره به غارت این مقر پرداخته و سپس آن را به آتش کشیدند. این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که مسئولان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند احمد شفیق، رقیب محمد مرسی، نامزد گروه اخوان المسلمین در دور بعدی انتخابات است. احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بود و بسیاری از مردم مصر نگران هستند که در صورت پیروزی وی حکومت سابق این کشور احیا شود. معاون رئیس جمهوری ایران به منظور انجام دیداری رسمی روز دوشنبه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، علی سعیدلو در این سفر از رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو دعوت کرد در نشست سران کشورهای غیر متعهد در تهران که قرار است طی دهه نخست شهریور سال جاری برابر با ماه آگوست برگزار شود شرکت جوید. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرد 20 استان از 32 استان کشور با مشکل گرد و خاک در هوا مواجه است. بهرام سانعی رئیس سازمان هواشناسی با اعلام این خبر گفت 2/3 مساحت ایران در این هفته 1 یا 2 روز با هوای مملو از ذرات غبار و خاک مواجه خواهند بود. و به رغم اعلام هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی دائم خانه سینما، هیئت مدیره و رؤسای صنف‌های خانه سینما روز دوشنبه در محل این نهاد تشکیل جلسه دادند.
ممنونم. خبرها رو از شاهین بشیری با هم دیگه شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر تا تقریبا نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت، تا ساعت 8:30. اگر با ما بمونید تا ساعت 8:30 میتونید گزارش هایی رو درباره تقلیل حکم اعدام 4 متهم به جاسوسی برای ایران در کشور کویت بشنوید و همینطور گزارشی درباره صدور کیفرخواست برای محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده معروف فساد 3000 میلیارد دلاری و آلودگی های ناشی از پساب های سنتی در آب شرب برخی محلات تهران و صد البته نظرات شما و موسیقی که براتون انتخاب کردیم تا در این قسمت از برنامه بشنوید و پارانویایی که در پایان پخش خواهد شد. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به انتخابات مصر. نتایج رقابت 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر سرانجام به طور رسمی اعلام شد و 2 نامزد به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. همطور که پیشتر نیز گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌داد، نامزد گروه اسلامگرایی اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک بیشترین آرای این انتخابات را به خود اختصاص دادند. جزئیات این خبر را از هانا کاویانی بشنویم.
کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد که 46% واجدین شرایط در اولین انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. این انتخابات حدود 16 ماه پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هفته گذشته برگزار شد. کمیسیون انتخابات مصر در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون مصر پخش می شد اعلام کرد که نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی و احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک به مرحله دوم این انتخابات که در هفته پایانی خرداد ماه برگزار می شود راه یافتند. بنابر اعلام فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر، نامزد اخوان المسلمین حدود 5,760,000 رای کسب کرده و آرای به صندوق ریخته شده برای احمد شفیق نیز حدود 5,500,000 رای بوده است. دو نامزد دیگر انتخابات مصر، همدین صباحی چپگرا در مقام سوم بیش از 4,800,000 رای و نامزد سلفی ها عبدالمنعم ابوالفتوح نیز حدود 4,000,000 رای به دست آورده است. عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر هم حدود 2,500,000 رای را به خود اختصاص داده است. نتایج انتخابات مصر در حالی اعلام شده که نامزدهای شکست خورده با آغاز گمانه‌زنی درباره نتیجه انتخابات خواستار شمارش دوباره آرا در برخی از حوزه‌ها شده بودند. در همین باره نامزد سلفی‌ها روز دوشنبه این انتخابات را دروغین خواند. او در این باره گفته بود که اصول ملی اجازه نمی‌دهد که این انتخابات را صادقانه بخوانیم. عمرو موسی نیز که مقام پنجم را در این انتخابات به دست آورده روز دوشنبه طی یک کنفرانس خبری گفته است که بازگشت به رژیم گذشته و سوء استفاده از دین در سیاست غیر قابل قبول است. آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند، دو نامزد پیروز مرحله اول انتخابات در تلاشند تا با نامزدهای شکست خورده ائتلاف کنند تا بتوانند در مرحله دوم آرای آنها و هوادارانشان به نفع آنها به صندوق ریخته شود. اما روز دوشنبه عمرو موسی و ابوالفتوح هر دو اعلام کردند که فعلا به صورت علنی از کسی حمایت نخواهند کرد. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از حزب نور سلفی‌ها نوشته که این حزب از نامزدی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین حمایت خواهد کرد. این خبر به نقل از صفحه توییتر این حزب منتشر شده است. خبرگزاری آلمان نیز ساعتی پس از اعلام رسمی نتایج دوره اول انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش داد که صدها معترض به این نتایج اعلام شده در خیابان‌های قاهره و اسکندریه تجمع کردند.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. دادگاه تجدید نظر در کویت روز دوشنبه حکم اعدام برای 4 متهم به جاسوسی برای ایران را به حبس ابد تغییر داد. 2 شهروند ایرانی، 1 شهروند کویتی و 1 شخص دیگر که تابعیت مشخصی ندارد، پیشتر به اتهام جاسوسی برای ایران در کویت به اعدام محکوم شده بودند. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
یک منبع در قوه قضاییه کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر بررسی خود را انجام داده و رأی خود را اعلام کرده است. اوائل فروردین ماه سال پیش دادگاهی در کویت 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد که تیرگی در روابط دو کشور را در پی داشت. پس از صدور حکم اعدام برای چند تن از متهمان به جاسوسی برای ایران در کویت، یک مقام وزارت امور خارجه ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته بود این موضوع هیچ گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی یا اعضای سفارت ایران نداشته و انتساب چنین ادعایی به ایران از سوی دستگاه قضایی کویت به گفته وی غیر مسئولانه است. 2 متهم ایرانی یاد شده در جریان این پرونده 1 زن و 1 مرد هستند. حکم اولیه برای اعدام حدود 2 سال پیش برای آنها صادر شده بود. قاضی این پرونده 4 متهم یاد شده را در دسترسی به اطلاعات حساس نظامی کویت و آمریکا و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و انتقال آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقصر دانسته است. ایران این اتهام را رد کرده است. متهمان در جریان این پرونده اتهام‌ها را نپذیرفته و اصرار داشتند که در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند تا به اتهام‌های مطرح شده اعتراف کنند. سال گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کویت سفر کرد و پس از آن روابط دو کشور از تیرگی خارج شد و دو طرف سفیران خود را بار دیگر به کشورهای یکدیگر اعزام کردند.
گزارش همکارم حسین قویمی را با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در ارتباط با پرونده فساد مالی موسوم به 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. دادستان تهران این خبر را در پایان 12th جلسه رسیدگی دادگاه به پرونده این فساد بی سابقه و رکوردشکن با خبرنگاران در میان گذاشت. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبر صدور کیفرخواست برای محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران را که گفته می شود به کانادا گریخته و در آنجا متواری است، دادستان تهران در حالی با خبرنگاران در میان گذاشت که پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی از محاکمه غیابی این متهم خبر داده بود، اما تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن این چهره شاخص متواری تاکنون بی ثمر مانده است. حتی این نکته نیز روشن نشده است که ترتیب فرار مدیر عامل پیشین بانک ملی از ایران را چه کسی یا کسانی دادند. همین نکته شاه بیت دفاعیات مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول این پرونده در 12th جلسه رسیدگی دادگاه به آن بود. مهافرید امیر خسروی در این دفاعیات تهدید کرد که در جلسه بعدی دادگاه دست به افشاگری خواهد زد و از جمله نام شماری از بلند پایگان حکومتی، دولتی و مجلسی جمهوری اسلامی را که در پرونده اتهامی او دخیلند و نیز نام کسی را فاش خواهد کرد که به گفته او ترتیب فرار محمود رضا خاوری را داده است. از سوی دیگر حضور این چهره متهم در کانادا شماری از ایرانیان مهاجر به آن کشور را دچار نگرانی هایی کرده که برای رفع آن ناگزیر دست به تعقیب حقوقی و قضایی این قضیه زدند. سایه حسن وکیل شماری از ایرانیان مهاجر به کانادا:
For those people who may not know that the regime in Iran is a dictatorship regime and rape.
پیش از پرداختن به پرسش شما اجازه بدهید با آن دسته از کسانی که نمی‌دانند بگویم که نظام حاکم بر ایران نظامی است دیکتاتوری، نظامی است سرکوبگر، نظامی است که شکنجه و تجاوز جنسی می‌کنند، نظامی است که مردم ایران 32 سال است بر ضد آن می‌جنگند و می‌کوشند آن را براندازند. در نتیجه اینکه کسی از آن رژیم به کانادا بیاید و به شهروندی کانادا دست یابد، مایه نگرانی عمیق است. از همین رو من خیلی خوشحالم که شنیدم دولت کانادا درباره تابعیت محمود رضا خاوری تحقیقاتی را آغاز کرده است.
سایه حسن وکیل شماری از ایرانیان مهاجر به کانادا به خصوص این نگرانی موکلانش را بازتاب می‌دهد که حضور محمود رضا خاوری مدیر متواری بانک ملی جمهوری اسلامی سرآغاز پناه گرفتن شمار بیشتری از بلندپایگان جمهوری اسلامی در کانادا باشد.
We know Mr. Khawari, we know who he is. We also know that you cannot become the head of the largest.
ما آقای خاوری را می‌شناسیم، می‌دانیم که او چه کسی است، می‌دانیم که رئیس بزرگترین بانک دولتی ایران بوده و می‌دانیم که اگر وابستگی عمیق به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشید، نمی‌توانید به چنین مقام مهمی برسید و باز می‌دانیم که آمریکا و کانادا بانک ملی ایران را به دلیل سرمایه‌گذاری‌اش در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز در عملیات تروریستی تحریم و مجازات کردند. در نتیجه وقتی چنین کسی به کانادا می‌آید و شهروندی کانادا را کسب می‌کند، دروازه‌ها را به روی کسانی باز خواهد کرد که در شرایطی مشابه شرایط آقای خاوری باشند و به گمان من با تحقیقات درباره آقای خاوری دولت کانادا این پیام شدید و لح را می‌فرستد که نه، اینجا پناهگاه امنی برای چنین کسانی نیست که بیایند و در آرامش زندگی کنند. Sending a strong message to show that no, this is not a safe haven for these people to come and lead peaceful lives.
در این حال کسانی که خبرهای محاکمه متهمان به فساد 3000 میلیاردی را پیگیری می کنند، منتظرند تا ببینند که در جلسه بعدی این محاکمه مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول نام کسانی را فاش خواهد ساخت که به گفته او متهمان اصلی‌اند یا نه.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو با هم شنیدیم و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم در پی کشته شدن 99 نفر در شهر حوله در سوریه، دولت بشار اسد و مخالفان یکدیگر را عامل این کشتار می‌دانند. همزمان با دیدار مجدد کوفی انان با مقامات سوری، تلاش‌های دیپلماتیک در سطح جهانی هم برای پایان دادن به این خونریزی‌ها در سوریه ادامه دارد. وزیران امور خارجه روسیه و بریتانیا در دیدار با یکدیگر بر لزوم یافتن راه حل فوری برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان تأکید کردند. به نظر شما امکان یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به این بحران وجود دارد؟ نظر شما درباره برخورد حکومت بشار اسد با مخالفانش چیست؟ برای بیان نظرهای خود شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 منتظر شماست.
با درود، من به مردم ایران دوست داشتم از این طریق بگم که سپاه پاسداران ایران به اسم ایران و مردم ایران نقش کشتار خودش رو در سوریه داره انجام میده. رادیو تلویزیون های بین المللی و همچنین هموطن دارن حمایت میکنن غیر مستقیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو. من خواهش میکنم از مردم ایران اقدامی بکنید، تظاهراتی در خیابان را بنازید بر علیه حضور سپاه پاسداران در سوریه. حتی اگر کتکم بخورید و زندان بنازنتون ارزش داره، چون اسم ایرانی و کشور ایران در خطر است. خیلی متشکرم و از رادیو فردا خواهش میکنم این مسائل رو بیشتر توجه بکنم، چون ده ها هزار کشته داره میده در سوریه و متاسفانه هیچ خبرگزاری حمایت خودش رو اعلام نکرده به طرفداری از مردم سوریه.
شما واقعا یک جانبه به قضاوت دیدید. مثلا این زبون مثل دارید، میگن بیرون گود با ایستاده یارو میگه دنگش کن. شما هم همین حالت، شما خارج از کشورید و از وضعیت داخل کشور اصلا اطلاعی ندارید. اگر هم به قول خودتون اطلاعی دارید و مصاحبه‌ای دارید انجام میدید، فقط با افراد خاص دارید مصاحبه رو انجام میدید و هیچ وقت با مخالفین نظر شما صحبتی نکردید.
سلام، صحبتون بخیر. میخواستم در مورد این حوضه سوریه صحبت کنم. بحث شیعه سنی که اینا را انداختن این کاملا مشخصه. چرا داره عربستان، آمریکا، جامعه بین‌المللی داره به شورشیای سوریه کمک میکنه؟ از اون طرف اون کسایی که دارن تو بحرین اعتراض میکنن اصلا هیچ بهایی بهشون نمیده و داره به دولت بحرین کمک میکنه.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که پخش شد لزوماً دیدگاه های رادیو فردا رو بازتاب نمیده. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. کماکان میتونید با ما تماس بگیرید تا نظرات شما درباره بحران سوریه در طول روز از رادیو فردا پخش بشه. نوبت رسیده به یکی دیگه از ترانه های صبحانه با خبر امروز. آخرین ترانه که تو این برنامه از من خواهیم شنید رو اندرو برد اجرا کرده، ویولونیست محبوب و معروف آمریکایی که در صحنه موسیقی مستقل آمریکا کار میکنه. از اندرو برد آهنگ تو لانگ رو میشنویم. Your daddy don't want you no more. Too long, you don't belong here anymore. So quit your not knocking at my door. Yeah, you left me, sweet mama, for no good reason at all. And now there's another mule kicking in the same old stall. Too long, you waited too long to come home. Now your daddy don't want you no more.
don't want you no more. Too long, you don't belong here anymore. So quit your not knocking at my door. Yeah, you left me, sweet mama, for no good reason at all. And now there's another new kick in the same old stall. Too long. Yeah, you were too long. Yeah, well, you were too long. Oh, you were too long to come home. Oh, now you're daddy. Oh, now you're daddy. Oh, now you're daddy. Don't want you no more.
حالا آهنگ بسیار شنیدنی تو لانگ رو از اندرو برد با هم شنیدیم. آلودگی‌های ناشی از پساب‌های صنعتی، فلزات سنگین صنایع غیرمجاز و تخلیه فاضلاب در رودخانه‌ها با هیچ فرایند بیولوژیکی قابل رفع نیستند و وارد سیستم آب شرب می‌شوند. روزنامه تهران امروز در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان آب شرب با املاح اضافه در مورد مشکلاتی که آب ناسالم در برخی محلات و مناطق تهران به وجود آورده نوشته است. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
به گفته یه پزشکان متخصصی که در مناطق جنوبی تهران سالهاست تبابت می کنند، آب عامل اصلی احساس مسمومیت های خفیف معده، تشکیل سنگ کلیه و مثانه و عامل عمده بروز ناراحتی های پوستی است. این بخشی از گزارشی است که در روزنامه تهران امروز چاپ دوشنبه منتشر شده و در آن تاکید شده مسئله آلودگی آب در محلات جنوب شهر چند سالی است آنقدر حاد شده که پزشکان شهرک های رضویه، مشیریه، دولت آباد، شهر ری و باقرشهر آب آشامیدنی خود را از محلات بالادست برای مصرف روزانه به همراه آورده یا از آبهای معدنی استفاده می کنند. یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست تهران که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با تهران امروز گفته است رودخانه های تامین کننده آب شرب تهران به دلیل استقرار منابع آلاینده در حریم منابع آبی آلوده هستند. به گزارش این روزنامه وجود صنایع آلاینده، واحدهای خدماتی و مسکونی، ویلا، هتل و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه جاجرود و رودخانه های مشابهی که آب سدهای تهران را تامین می کنند باعث آلودگی این رودخانه ها می شوند. روزنامه تهران امروز نوشته به همین خاطر است که مردم در محله های جنوبی تهران دائم عرق خارشتر می خورند برای جلوگیری یا مبارزه با سنگ کلیه. اما آب تنها موضوعی نیست که این روزها آلودگیش در بخشایی از کشور خطرساز شده است. هوا هم با شروع گرما این روزها مدام با کلمه آلودگی همراه می شود. استانداری تهران اعلام کرده ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و روز سه‌شنبه میزان آن افزایش پیدا می کند. مسئولان استانداری افزودند در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخش‌هایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل کنند. از اواخر اردیبهشت ماه به دلیل آلودگی شدید هوای تهران بیمارستان‌های پایتخت هم در حالت آماده باش قرار گرفتند و از هفته گذشته وضعیت اضطراری در شهر برقرار شده است. با این وجود رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از تدوین یک راهنمای ملی محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا خبر داده است و درباره تاثیر استفاده از ماسک در کاهش ذرات تنفسی گفته است همه ماسک های P1 و P2 از ماسک هایی هستند که می توانند مقدار ذرات تنفسی را کاهش دهند و به گفته او افرادی که مجبورند در هوای آزاد کار کنند باید از این ماسک ها استفاده کنند، اما چنین شرایطی حتی به بیماران کمک هم نمی کند. مشکلات آب شرب تهران در مناطق مختلف و هوای آلوده همراه با ریزگردها و شرایط اضطرار با افزایش دمای هوا با واکنش‌های مختلفی از سوی مسئولان مواجه می‌شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی ما را رساند به دقایق پایانی صبحانه با خبر، اما پیش رادیو را هنوز نبندید، هنوز صبحانه با خبر به پایان نرسیده، چون من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم، اما توماج تاهباز با پارانویای خود با ما خواهد ماند و صبحانه با خبر را با توماج به پایان میبریم.
Get the speed and grow up. the world's limits.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. تو ماجد آهباز هستم با پارانویای امروز. دعوتتون میکنم بمونین همچنان با ما. خب اگه این اتفاق به این شکل تو خیلی از کشورهای دنیا میافتاد، کسی حتی احتمالاً بهش توجهی هم نمی‌کرد. البته این اتفاق به این شکل قاعدتاً نمیتونست تو خیلی از کشورها بیفته، ولی بعضی از کشورها از این جور قاعده‌ها مستثنان. خلاصه قصه اینه که یک خانم شهروند عربستان سعودی پا میشه میره مرکز خریدی برای خرید، کنار یه مغازه کفش فروشی وامیسه که کفشا رو نگاه کنه، که بعد از یه مدتی پلیس مسئول امور امر به معروف و نهی از منکر تو این کشور سر میرسن و ظاهرن از لاک ناخونای این خانوم به شدت عصبانی میشن. خب به هر حال یه بحثی شکل میگیره و خانم عربستانی با موبایلش برخورد این پلیسا رو، برخورد این نیروهای امنیتی رو فیلم برداری میکنه و البته در جایی میگه که ناخونای من به شما ربطی نداره. اگه شما تو ایران زندگی میکنین احتمالاً این قصه رو به یه شکل و شمایل دیگه‌ای دیدین. منتها این فیلمی که دربارش صحبت میکنیم میره رو شبکه‌های اجتماعی و کلی سر و صدا میکنه و توجه رسانه‌های غربی رو هم به خودش جلب میکنه. خب هر جا اعتراض یه شکل و شمایلی داره. یه جا کافیه بگین ناخونای من به شما ربطی نداره. یه چیز به این سادگی شاید اصلا ساده نیست. احتمالاً کسی تا همین چند سال پیش تصورش رو هم نمیکرد که یک فیلم 2 دقیقه‌ای از یه برخورد روزانه مرشدان اخلاق و عفت با یه خانومی که قاعدتاً از سر تا پا پوشیده است تو عربستان سعودی زندگی میکنه، یه روزی به دست خانومی از همین سرزمین به موضوعی تبدیل بشه که میلیون ها نفر تماشاش بکنن و دربارش نظر بدن، هزینه‌ای بشه برای حکومت و توجه شهروندای کلی کشور دیگر رو به خودش جلب کنه، چون خانومی جایی با صدای بلند اعتراض میکنه که ناخونای من به شما ربطی نداره. بنگ بنگ، نسخه ایتالیایی این آهنگ با صدای خواننده معروف دهه 60 دلیدا. بنگ بنگ.
می ricordo quando noi eravamo due bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bang bang, io sparo a te. Bang bang, tu spari a me. Bang bang, e vincerà. Bang ci siamo.